بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پیوست تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه شماره 65، در آیه‌ای که الله تعالی خطاب به بنی اسرائیل می‌فرماید ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. در جلسه گذشته صحبت‌هایی در مورد این آیه شد ولی در اثر تنگی وقت نتونستیم تمام بکنیم. یادآوری می‌کنیم دوباره که در اینجا پروردگار خطاب به بنی اسرائیل یهود می‌فرماید ولقد علمتم، یقینا شما دانستید، اطلاع پیدا کردید، الذين اعتدوا منكم، از حال کسانی از شما، یعنی از هم قبیله شما، از یهود، الذين اعتدوا، کسانی که تعدی کردند، طغیان کردند، سرپیچی کردند، فی السبت، در روز شنبه، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، به دلیل این سرکشی و طغیان به آنها گفتیم که تبدیل به میمون شوید و خار و ذلیل گردید. داستان از این قرار بود که همونطور که در جلسه قبلی هم گفتیم که پیامبر موسی علیه السلام در مورد فضیلت روز جمعه به بنی اسرائیل یادآوری کرده بود که این روز از اهمیت بسزایی در نزد پروردگار برخوردار است، چون خلقت آسمان ها و زمین و هر آنچه که در آن وجود دارد از روز یک شنبه شروع شده و در روز جمعه، در پایان روز جمعه که آخرین مخلوق آن آدم علیه السلام بوده به پایان رسیده است. 6 روز. الذي خلق السماوات والارض في سته ايام. این 6 روز، اولین روز اون شنبه بوده و آخرین روز اونم جمعه بوده. و روز جمعه روزی است که آدم علیه السلام در اون خلق شده و در اون وارد بهشت شده و در اون از بهشت خارج شده و در اون روز قیامت برپا خواهد شد، یعنی برپای قیامت در روز جمعه رو خواهد داد. روزی بسیار بزرگ و آنچنان که در آثار اومده تمام پیامبران امتهای خود را یادآوری به بزرگ بودن این روز پرداخته اند. ولی وقتی که پیامبر موسی علیه السلام به بنی اسرائیل این تذکر را داد، آنها سرپیچی کردند و طبق عادت دیرینه خود به مخالفت با پیامبر موسی علیه السلام پرداختن و گفتن چرا روز جمعه، روز شنبه بهتره. استدراک بر پیامبر و ناسازگاری با فرمایشات ایشان. اینجا بود که وحی آمد به موسی علیه السلام که اینها رو به حال خود وا بگذار و بگذار روز شنبه، ببینم آیا واقعا اینها راست میگویند و روز شنبه رو بزرگ میدارند و تعظیم میکنند. و یک عقوبتی هم اینجا برای آنها در نظر گرفته شد که روز شنبه از صید ماهی خودداری کنند. و همونطور که گفته بودیم اهل این شهر که ایله بهش میگفتند الانم وجود داره، در زیر سلطه اسرائیل قرار داره این شهر، الان در ساحل دریای سرخ واقع شده و یک شهر ساحلی بود که مردم آن از راه صید ماهی زندگی خود را می گذراندن. به عنوان یک عقوبت از آن سرپیچی که کرده بودن صید ماهی در روز شنبه بر آنها حرام شد. یک امتحان و یک آزمایش و یک ابتلا و عقوبت. و چون اینها خود روز شنبه رو پیشنهاد داده بودند، یه چند روزی پایبند بودند، چند باری خب روز شنبه صید نکردند، ولی خب ابتلای الهی بر این گونه بود که ماهی های این دریا آنچنان که در سوره اعراف اومده آیات این ماجرا، در 6 روز هفته وارد اعماق دریا می شدن و خب اونا نمی تونستن اون ماهی ها رو صید بکنن چون وسایل امروزه رو نداشتن که بتونن به اعماق دریا برسن، و روز شنبه که بر آنها حرام بود ماهی ها همه می بودن بالای آب تا جایی که در روایت اومده که سر خود را از آب بیرون می کردن، دسته های بزرگ ماهی، و این باعث ناتابی آنها شد و به هر حال یکی از آنها حیله‌ای کرد و حوضی کنار دریا کنار ساحل حوضی حفر کرد و یک راهی برای آن باز کرد تا این ماهی ها بیان در درون آن حوض گیر بکنن و روز یک شنبه اونا را از اون حوض بگیره. به این شکل به گمان خود نه در روز شنبه صید کرده، یعنی پایبند به آن چیزی که خودشون پیشنهاد دادن هستن، و نه هم از خوردن ماهی و گشنگی به هر حال مشکل گشنگی خودش رو برطرف میکنه. این ماجرا به حیله یهود مشهور است و از آنجا که هر شخصی ممکنه در زندگی خود بخواهد کار خود را توجیه کند و به گونه ها و شیوه های مختلف و راه های گوناگون به آن چیزی که دین آن را حرام دانسته برسد و ظاهر قضیه طوری نشون دهد که مشکلی نیست، من که این کار رو نکردم، من که مستقیما حرام نخوردم، مثلا میگه من حرام نخوردم، مثلا میگه من این دو مقدمه سه مقدمه رو طی کردم تا به یک حلال رسیدم. کسانی که این گونه کارهای خود را توجیه میکنن به گونه ای خود را شبیه این قوم میکنن که حیله به کار میبرن تا به محرمات برسن. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. وقتی این کار را انجام دادن و چند تا دیگه هم یاد گرفتن، اولین شخصی اون کار را انجام داد، چند تا دیگه هم یاد گرفتن، شروع کردن اکثر مردم این شهر به انجام دادن این کار. البته گروهی بودن آنچنان که در سوره اعراف اومده ساکت بودن، یعنی تابع این اشخاص نشدن و گول و کلک نزدن برای اینکه برسن به اون چیزی که میخوان، ولی از یک طرف دیگه انکار هم نمی کردن بر کسانی که این کار انجام می دادن. نمی گفتن که شما دارید کار بدی انجام می دید، شما که از اول مخالفت کردید با پیامبر موسی، پیامبر گفت روز جمعه، شما گفتید روز شنبه. و گروهی دیگری بودن که انکار می کردن و حتی اون کسانی که انکار نمی کردن به اونا که انکار می کردن می گفتن چرا دارید ملت و مردمی را نصیحت می کنید که به زودی عذاب الهی آنها را دربر خواهد گرفت. این آیات مفصلا در صفحه 172 اومده. و اذ قالت امه منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. چرا دارید مردمی را نصیحت میکنید که به زودی الله تعالی آنها را هلاک میکند یا آنها را دچار عذاب شدیدی میکند؟ که انشالله به موقع خودش در جای خودش به تفصیل به این داستان قاهم پرداخت. الان چیزی که اینجا برامون مهمه به صورت مختصر اینه که گروهی از مردم این شهر، شهر ایله، به 3 دسته تقسیم شدن. گروهی که اومدن با گول و فریب و کلک با اون چیز حرام رسیدند و ظاهر قضیه رو طور نشون دادن که نه، ما اهل فریب نیستیم، و گروهی این کار را انجام ندادن ولی ساکت موندن بر کسانی که این کار انجام دادن، گفتن کار به ما نداره، اگر عذاب بر اونا نازل شد بر خودشون نازل میشه، ما که کاری نداریم. و گروهی گفتن نه، اگر ما این کار نکنیم و اینها دست از این کار بر ندارن و عذاب الهی نازل بشه ممکنه ما را هم در بر بگیره. چون وقتی که منکر در جامعه رواج پیدا بکنه و کسی اونو انکار نکنه و همه ساکت بشن، اگر عذاب الهی نازل بشه همه را در بر میگیره. آنچنان که در سوره انفال اومده که واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، از فتنه و عذابی بترسید که اگر نازل شد فقط انسانهای ظالم را نمی سوزاند، تر و خشک را با هم می سوزاند. و علت این تر و خشکی سوختن اینه که اون اشخاص انکار نکردند. و در جاهای مختلف از قرآن و سنت پیغمبر آمده که اگر گروهی باشن که انکار بکنن کارهای بد جامعه رو، اونا هیچ وقت دچار عذاب الهی نمیشن اگر قراره که عذابی نازل بشه، حتما نجات پیدا میکنن. طبق سنت الهی کسانی که انکار منکر میکنن حتما نجات پیدا میکنن. این آیات خواهد آمد انشاءالله، همون تمش هم در سیاق آیات بنی اسرائیله، ولی خب برای همه هست نه فقط برای یهود. خلاصه وقتی این ماجرا اتفاق افتاد، امر کونی آمد از جانب پروردگار، فقلنا لهم، به آنها گفتیم که این گفتن یعنی گفتن کونی، یعنی اونا رو به این شکل تبدیل کردیم، نه که بهشون بگیم اینطوری بشید، نه، یعنی حکم الهی به صورت کونی نه شرعی کونی آمد که اینا تبدیل به میمون بشن. قرده، قرده جمع قرد و قرد یعنی میمون. خاسئین یعنی ذلیلین، یعنی انسانهای ذلیل و خار و پست فرومایه، تبدیل به میمونهای پست و فرومایه شوید. و این فرایند در زبان عربی بهش میگن مسخ، فلانی مسخ شده. و خب از لحاظ پزشکی، از لحاظ علم موجود الان چنین چیزی قابل قبول نیست، یعنی به هیچ عنوان علم امروزه ثابت نمی کنه که یک انسان یک دفعه به سنگ تبدیل بشه یا به حیوانی تبدیل بشه، به میمون تبدیل بشه مثلا. خب این مسائل رو دیگه ما اینجا مسئله ایمان مطرح میشه که ما اگر ایمان به این کتاب داریم که پیش روی ماست، کتابی که سینه به سینه به ما رسیده بدون تحریف، این مسائل به صورت مسائل معجزه در اون مطرح است. اینجاست که تفاوت بین علوم ربانی و علوم دنیوی حاصل میشه که ما اگر قرار همه چیز را فقط با مقیاس عقل بسنجیم، فقط با مقیاس عقل بسنجیم، چون عقل هم یک محدودیتی برای خودش داره، عقل یک جایی دیگه قد نمیده، اونجا دیگه میسته تمام میشه، و اونم در ایمان به غیبیاته. و حتی در جهان هستی هم یک جایی هست که کم بیاره، در خیلی از چیزها الان عقل بشر داره کوتاه میاد، نمیتونه جواب بده، در معالجه کردن خیلی از بیماری ها، سرطان ها که شناخته شده هست ولی راه حل نداره، یا در فضا. مثلا دیروز خبری خوندم که فقط 2% از جهان هستی امکان اکتشافش برای علمای فلک وجود داره، 2% فقط، 98% اون خارج از مدار عقله، بشر نمیتونه به اون برسه اصلا، علمای فلک گفتن، ناسا. این دلالت بر کوتاهی عقل بشر مینه که عقل بشر نمیتونه همه جا خودشو داخل بکنه. من جمله ایمان به غیبیات، من جمله آنجایی که ما ایمان داریم که با توجه به اخباری که بهمون رسیده در قرآن کریم که موسی علیه السلام با عصای خود به دریا زد و دریا شکفته شد، 100% عقل چنین موضوعی رو قبول نمیکنه. در هیچ مکتب عقلی چنین چیزی قابل قبول نیست، اونم کف دریا خشکم بشه و 12 راه هم درست بشه که این 12 قبیله یهود از اونجا بتونن عبور بکنن. یا اینکه مثلا پیامبر موسی علیه السلام با عصای خود به یک صخره بزنه و 12 چشمه از اون جاری بشه. این مسائلی است که یهود به آن ایمان دارن و مسلمان ها هم به آن ایمان دارن. حتی یهودهایی که در علم دنیا این همه پیشرفت کردن به این مسائل ایمان دارن، هرچند میدونن که با عقل سازگار نیست، ولی چون در کتاب تورات اومده به اون ایمان و باور دارن. ولی انسانی که کاملا 100% عقل گرا باشه دیگه این مسائل براش قابل قبول نیست. اینجاست که میگه، وقتی میگه هدل للمتقین در اول سوره بقره، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، اولین صفتی که میاره الذین یؤمنون بالغیب. متقین که قرآن هدایتی برای آنهاست، کسان هستند که ایمان به غیب دارند، یعنی فراتر از عقل. و این ایمان چگونه حاصل میشه؟ بر اساس اخباری است که به ما میرسه و ما معتقد هستیم که تمام اون اخباری که در قرآن اومده صحیح و درسته و به اون ایمان داریم، حتی اگر با عقلمون مخالف باشه یا عقلمون نتونه اون از لحاظ فیزیکی و عقلی قبول بکنه. بنابراین این امت، این ملت دچار مسخ شدن و تبدیل به میمون شدن. اگر امتی مسخ بشه و تبدیل به یک حیوانی بشه، آیا ادامه نسل پیدا میکنه و ممکنه فرزندان آنها به همین شکل میمون زاییده شوند؟ نه، در حدیث اومده که هر امتی که مسخ بشه نسل اون ادامه پیدا نمیکنه، یعنی آنها خواهند مرد. پس این میمون هایی که همه وجود دارن، میمون از اول بوده، قبل از اینکه اینها مسخ به میمون بشن وجود داشته میمون، و اینایی که مسخ شدن همه آنها از بین رفتند و هیچ نسلی از آنها باقی نمونده. و در جایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی بر اساس خب عادتی که در حجاز وجود داشته، در اون صحرای برهوت که هیچ حیوانی برای خوردن پیدا نمی‌شد، سوسمار می‌خوردند، معروف دیگه، تو الان هم می‌خورن، ما هم دیدیم که می‌خورن، سوسمار میارن، بیرون میارن از توی سوراخ، ذبحش می‌کنن و می‌خورن، مشکلی هم ندارن. وقتی که برای پیامبر صلی الله علیه وسلم یک سوسمار کباب شده آورده بودن گذاشتن سر سفرش که بخوره، با چوبی انگشتاش رو این سوسمار رو تکون میداد و میگفت که میترسم که این امتی از امتهای مسخ شده باشند. نخورد، از خوردن اون سوسمار خودداری کرد. و علما گفتن که این حدیث قبل از اینه که بهش وحی شده باشه، حدیث دومی بهش وحی شده باشه که هر امتی که مسخ میشه ادامه نسل پیدا نمیکنه. پس تمام اون حیواناتی که اطراف ما هستن هیچ کدوم مسخ شده از آدمهای و انسانهای، حالا چه یهود باشن چه غیر یهود، نیست. تمام آنها منقرض میشن. به هر حال این اتفاق افتاد، آن کسانی از اهل این آبادی که دچار این کار شدن تبدیل به میمون شدن، و کسانی که انکار کردن به نص قرآن در سوره اعراف در 172 نجات پیدا کردن، و کسانی که ساکت ماندن گفتن کاری به ما نداره، و به کسانی که انکار میکردن میگفتن چرا دارید این ملت رو نصیحت میکنید که حرف گوش کن نیستن، اونها قرآن هیچ بحثی ازشون نکرده که آیا نجات پیدا کردن یا نجات پیدا نکردن. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. خب این یک عقوبت بود، عقوبت در حق کسانی که نافرمانی از امر پیامبر خود میکردن. وقتی که قرآن اینجا خطاب به یهود این موضوع رو داره مطرح میکنه که شما اطلاع پیدا کردین از این ملت، از یهود دانستید از حال و احوال آنها و به آنها و به آن ایمان دارید و یقین دارید که چنین اتفاقی افتاده، خب فایده چیه؟ چه مسئله میخواد اینجا مطرح بشه؟ فایده ای که اینجا حاصل میشه یا آن گوزدی که داره در اینجا به یهود میشه اینه که الان که پیامبر آخر الزمان مبعوث شده و در کنار شما داره در مدینه زندگی میکنه، شما مانند اسلاف خود نباشید که خود را محروم بکنید و با عدم ایمان آوردن به این پیامبر موجبات خشم و غضب الهی را بر خود فراهم کنید. آبا اجداد شما در ایله مخالفت با امر پیامبر موسی کردند و دچارش این عقوبتی شدند و همینطور پست و خار باقی ماندند. پس شما مواظب خودتون باشید که مبتلا به چنین عقوبتی نشید. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظه للمتقین. این اتفاق که افتاد، فجعلناها، حالا بعضیا ضمیری که در اینجا آمده فجعلناها، اینها ضمیر تأنیث رو برمیگردن به عقوبت، میگن این عقوبت را اینگونه قرار دادیم. بعضی‌ها میگن القریه، یعنی این قریه، این آبادی را قرار دادیم برای دیگران، درس عبرتی برای دیگران باشه. فجعلناها نکالا، نکال یعنی عقوبت، عقوبتی قرار دادیم، مجازاتی قرار دادیم. برای چه کسانی؟ لما بین یدیها و ما خلفها، لما بین یدیها و ما خلفها هم تفسیرات زیادی داره. آیا از لحاظ مکانی است؟ یعنی آن روستاهایی که قبل و پیش این روستا قرار داره، در حال ایله اطراف اون روستاهای وجود داره، یعنی عبرتی شد برای روستاهای قبل از این روستا و روستاهای بعد از این روستا. بین یدیها یعنی جلوش و ما خلفها یعنی پشتش. یا اینکه از لحاظ زمانی لما بین یدیها اینه کسانی که در آینده خواهند آمد درس عبرتی بگیرند از این اتفاقی برای اینا افتاد. و ما خلفها یعنی کسانی که در اون شهر باقی ماندند، از کسانی که اهل انکار بودند، منکر کارشون شدند و کسانی که سکوت کردند چون اونها نجات پیدا کردند، اونا درس عبرتی بگیرند که دوباره به مخالفت با دستورات پیامبرشون نپردازند. بعضی هم گفتن که لما بین یدیها و ما خلفها از ترپیچی ها و طغیان ها و تعدی ها و گناهانی که استمراراً انجام می دادن، یعنی آن گناهانی که گذشته بود قبل از این حادثه و گناهانی که خواهد آمد، تمام این گناه ها رو با هم جمع کردیم و چنین عقوبتی رو بر سر اینا نازل کردیم. در حال همه اینها ممکنه تفسیر بشه. و موعظه للمتقین، و همچنین این حادثه را پند و اندرزی قرار دادیم برای کسانی که متقی هستند، کسانی که دستورات الهی را انجام می‌دهند و از آن چیزهایی که باز داشته شده در دین، کارهایی که نباید انجام بدن هم خودداری می‌کنند. میشه متقی. انسان متقی کسی که دستورات را انجام بده و منهیات را رها بکنه، میشه متقی. میشه ابرار. ابرار اینها هستند، کسانی که بهشت برای آنها تضمینی است، هیچ حرامی انجام ندادند و هیچ واجبی هم رها نکردند. این یک درس عبرتیه برای چنین کسانی که از عذاب الهی میترسند و یک وقایه‌ای، یعنی یک مانعی بین خود و بین عذاب الهی انجام میدن، قرار میدن. بعد از این ماجرا وارد داستان دیگه میشیم، گاو بنی اسرائیل. ماجرا چی بود؟ این ماجرا در یک صفحه و نیم به اون پرداخته خواهد شد، آیات زیادی داره، ولی خب خلاصه وار الان عنوانشو بهتون میگم تا بتونیم جلسه بعدی سریعتر به اون بپردازیم. وقتی که پیامبر موسی علیه السلام در بین بنی اسرائیل بود، 12 قبیله همراه موسی بودند از قبیله های یهود. اسمای مختلفی دارند، همون اسباطی که در قرآن میاد و الاسباط و اون 12 چشمه‌ای که جاری میشد و 12 راهی که در دریا برای آنها باز شد که برون، هر یک برای یک قبیله است. 12 فرزند یعقوب علیه السلام که یکیشون مشهورترینشون یهوذا بوده، تانمون یهود به همون اسم نامگذاری شدن، فرزند بزرگ یعقوب علیه السلام گفته شده، همون شخصی که وقتی بقیه برادران میخواستن یوسف علیه السلام رو بکشن، این گفت نه اونو نکشید، عاقل ترینشون بود. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب، اونو در یک تاریکی چاه بیاندازید تا یک قبیله بیاد رد بشه و یوسفو با خودش برداره ببره. کشتن نکشید، که الان یهود فرد خود را به این یهودا نامگذاری کردن و همیشه هم اهل سیاست بودن، اهل حکم بودن، حاکم همیشه از طبقه یهود بوده، یهودا. و قبیله لاوی هست که معمولا اکثر پیامبران از این قبیله هستند، موسی و هارون و تمام پیامبران بنی اسرائیل از این قبیله اومده. و 10 قبیله دیگر که الان اسمشون به ذهنم نمیاد، ولی این 2 قبیله از همه مشهورتره. در حال این قبیله ها با هم دیگه همیشه مشکل داشتن، هر یکی خود را برتر میدانسته، تا اینکه یکی از افراد شخصی دیگر رو از قبیله دیگر میکشه به صورت خیلی غافلانه. شب بوده، تاریکی بوده، یکی رو میکشه. صبح که مردم بیدار میشن میبینن بله یکی کشته شده. ماجرا چیه؟ چه کسی اونو کشته؟ تهمت بر کی، به کی بزنیم؟ هیچ کس قبول نمیکنه. و نزدیک بوده که جنگ داخلی صورت بگیره بین این 12 قبیله. و این در صورتی که پیامبر موسی علیه السلام با آنها داره زندگی میکنه و در بین ها وجود داره. در اینکه دستور میاد از طرف پروردگار به موسی علیه السلام که به بنی اسرائیل بگوید یه گاوی رو سر ببرید، بعد تکه‌ای از این گاو رو ببرید، با اون گوشت بریده شده به بدن مرده بزنید، این شخصی که کشته شده، این شخص بلند خواهد شد، زنده خواهد شد و گواهی میده که چه کسی منو کشته و برمیگرده میمیره و قاتل مشخص میشه. که این انشالله تمام تفاصیلی که در این زمینه اومده و اون ایرادایی که دوباره اونجا گرفتن به موسی علیه السلام که چه گاوی باشه، چه جوری باشه، رنگش چه جوری باشه، قدش چه جوری باشه، اونا رو انشالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. والحمد لله رب العالمين.